أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون. فأخرجناهم من جهنم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جریان موسى کریم سلام الله علیه و فرعون در بخش های متعدد قرآن کریم آمده. اونجایی که جریان متصل است، عطف یک جریان بر جریان دیگر با فاست. اونجا که جریان منفصل است، گاهی با سمز عطف می شود، گاهی با واو که برای مطلق جمع است. بین جریان مناظره علمی وجود مبارک موسی کلیم با سحره که تحدی کرد به اونها خواستن مماثل بیارن به شکست خوردن، بین اون جریان و جریان خروج از مصر خیلی فاصله است. لذا در سوره مبارکه طه و مانند اون با واو عطف کردن نه با فا. در اینجا هم بین جریان حرکت موسی کریم سلام الله علیه به بنی اسرائیل از مصر و جریان مناظره با سحره با واو عطف شده است نه با فا، که فرمود و اوحینا. اون قصه‌ای که در سوره مبارکه اعراف بود نشون میدهد که بین جریان مناظره وجود مبارک موسی علیه السلام با سحره فرعون و این جریان خروج حضرت خیلی فاصله بود. برای اینکه بعد از اینکه فرمود در سوره مبارکه اعراف آیه 115 به بعد و جا از سحرت و فرعون قال ان لنا لاجلا ان کنا نحن الغالبین، این صحنه را مبسوطا در سوره مبارکه اعراف نقل میکنند. بعد جریان عذابهای گوناگونی که رود نیل برای بنی اسرائیل آب گوارا بود، برای فرعون آب خون بود، اون زفاده و اون دم و امثال ذلک که آیات متعددی بودن، این وسط واقع شده است. آیه 133 به بعد سوره اعراف این است: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والزفادقه والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. بین جریان مناظره به جریان خروج موسی و بنی اسرائیل، موسی کلیم علیه السلام و بنی اسرائیل از مصر، این جریان آیات بیل اتفاق افتاد که طوفان بود، جراد ملخ ها مزرعه اینها را از دار می بردن، امت دامنگیر شد، زفاده دامنگیر شد، این نفس هم. لذا در جریان خروج وجود مبارک موسی کریم از مصر با بنی اسرائیل و جریان مناظره با سحره، چون خیلی فاصله بود دیگه با واو عطف نشده فبود و اوهینا، اما اونجایی که جریان پشت سرم هست با فا عطف میکنه. مطلعی بدیان است که در بحثای قبل گذشت که وحی الهی گاهی به اون بخش اندیشه انسان کامل است، گاهی به اون بخش انگیزه. همه ما از این دو بخش برخورداریم، با یه بخش میفهمیم که مسئله تصور و تصدیق و جزم و قطع و ظن و شک مال این بخش است، در بخش دیگر تصمیم میگیریم که اراده و عزم و نیت و اخلاص در اون بخش است. اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن، با اینکه صدها پیوند عمیق دارن، ولی در تحلیل نهایی هر کدام متوجه کار خودش است. مثل که چشم و گوش متوجه دیدن و شنیدن، دست و پا متوجه حرکت کردن. در نوبت‌های قبل داشتیم که اگر چنون که دست و پای کسی بسته باشد و چشم و گوشش بیده باز باشد، این خطر را می فهمد ولی قدرت فرار ندارد. عالم بی عمل مشکل علمی ندارد، یعنی کاملا آیات می فهمد، روایات می فهمد، حلال و حرام را می فهمد، اما اون بخش تصمیم و عمل و اراده در اثر اینکه نتوانست در جهاد نفس موفق بشود، طبق بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه و کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این عقل اسیر است، یعنی این نیروی اراده که باید تصمیم بگیرد و کار بکند، این زنجیری است. لذا آل من آمدن خلاف بکند و اسیت بکند. ما یه بخش اندیشه داریم که مرزش کاملا جداست، یه بخش انگیزه داریم که اراده و نیت متوجه اوست که بخشش جداست. وحی الهی گاهی مربوط به علم است که یک حکمی را، اخبار غیبی را، جریانی را ذات اقدس اعلام به یکی از انسانهای کامل انبیاء ائمه علیهم السلام وحی می‌رسد. گاهی هم متوجه بخش عملی اوست، تسلیم را در قلب او القا می‌کند، اراده را، اخلاص را در قلب او القا می‌کند. البته همه اینها حکیمانه است و حساب شده است. این که فرمود ما به مادر موسی در وحی فرستادیم که این کودک را در صندوق چه بگذار و او را بینداز به دریا، این وحی فعل است نه وحی حکم. بارسترین آیه که وحی فعل را بفهماند همون آیه و اوحینا الیه فعل الخیرات است. در اون آیه فرمود با تصمیم را، فعل را، اراده را در قلب اینها القا بکنید. گاهی به انسان علم یاد میدهد، گاهی عمل را و اراده عملی را در قلب انسان ایجاد میکند. در باره مادر موسی این چنین بود، او وحی علمی نبود، وحی فعل بود که اوحینا الیه ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الجب و بارد بود. اینجا هم درباره موسی کلیم سلام الله علیه دو تا وحی دارد، یه وحی علمی دارد، یه وحی عملی. وحی عملیش اینه که شما شبانه حرکت کنید. وجود مبارک موسی یافت، در قلبش این وحی را یافت که خدای سبحان این اراده را در دل او ایجاد کرده، این شبانه تصمیم گرفته حرکت کند. یه وحی علمی هم به اون حضرت فرستاد، فرمود شما که حرکت کردید درباریان فرعون با اون ارتشی که دارن به دنبال شما راه میفتن، اینها انکم متبعون، این انکم متبعون وحی علمی است. بنابراین این که فرمود و اوحینا الیهم در باره موسی کلیم فرمود آیه 52 و اوحینا الی موسی ان اسره، این وحی فعل است. انکم متبعون وحی علم است، یعنی به موسی کلیم سلام الله علیه دو تا فیض رسود، یکی بخش عملی که اراده و تصمیم به عهده اوست که ما در بخش عملی او تصرف کردیم و گفتیم تصمیم بگیر برای حرکت شبانه، یکی هم وحی علمی است که او گفتیم شما که حرکت کردید آل فرعون به دنبال شما میان رو به حرکت میکنن. خب و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی یک انکم متبعون، که این وحی علمی است و وجود مبارک انسان کامل هم کاملا احساس میکند که این انگیزه و این اراده به وحی الهی در قلبش حاصل شده است، همونطوری که علم غیب را احساس میکنند، یه علمی را خدا به وسیله فرشته یا بلاواسطه در قلب اینها القا میکنند. و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، چرا؟ برای که انکم متبعون. مطلب بعدی آن است که فرعون یه عده‌ای رو به عنوان جمع کردن ارتش فرستاده، یه بخش برای این است که معلوم بشه اینا کدوم طرف حرکت کردن، هیچ احتمال نمیدادن که به طرف دریای احمر حرکت کنن. نیل مستحضر یه رود بزرگی است که البته قابل کشتیرانی هست، نیل در وسط دریا وسط کشور مصر میگذرد. منظور موسی و همراهان موسی علیه السلام این نبود که اینا از نیل بگذرند، چون هر دو طرف نیل در تحت سلطه فرعون بود، اینا خواستن از بحر احمر هم دریای قلزم بگذرند تا وارد صحرای شام بشن، صحرای اردن و امثال ذلک که فلسطین و قسمت ها درش هست بشن. اینا از نیل نخواستن بگذرند چون دو طرف نیل در قهر فرعون بود، خواستن از شهر مصر فاصله بگیرن و اون هم مسئله دریای احمر و دریای قلزم. چون خواستن از دریای احمر بگذرن، تعبیر به مشرقین میتواند دو معنا رو به ذهن بیاورد، یکی همون که در بحث دیروز گذشت فاتبعوه مشرقین، یعنی صبح که شد آل فرعون به دنبال اینها راه افتادند تا اینها را دستگیر کنند. این مشرق یعنی دخل فی شروق الشمس، یا نه مشرق یعنی کسی که به طرف شرق حرکت میکند. موسی کریم سلام الله علیه و همراهانشون از دریای قلزم این بحر احمر گذشتند، به شرق رسیدند چون دریای احمر در شرق مصر است و صحرای شام و بخش اردن و اینا هم در شرق یا شمال و شرقی مثلا. به این معنا مشرقین یعنی به طرف شرق حرکت کردن و هیچ احتمال نمی دادن که موسی کریم سلام الله علیه با همراهانشون بیان کنار دریای قلزم، برای که اونجا جا برای نجات و فرار نبود. این که فرمود فارسل فی المدائن هاشرین، برای معلوم شد که راهشون کدوم طرف است که حرکت کنن. بعد ان ها اولای شرزبتون غلیلونه و ان هم قائدون، این در بحث دیروز روشن شد. اما و انا لجمیع حاضرون، این ناظر به هوش سیاسی خودشون و پیروان خودشون و مسئولان خودشون است که ما یه انسان خردمدار و تیزهوشیم، بالاخره هم می فهمیم اینا کجا رفتن، هم می توانیم اینها رو بازداشت کنیم. با وجود مبارک موسی کریم از همون اول فرمود این بنی اسرائیل رو آزاد کن که ما بریم جایی که تحت سلطه تو نباشیم. ان ارسل الیه عباد الله، همون اولین برخوردی که وجود مبارک موسی کریم داشت، فرعون گفت خواستت چیست؟ فرعون در ارسل معیه عباد الله، این بندگان را آزاد بکنید، مسلمان را آزاد. خب این انا لجمیع حاضرون، ما مردم تیزهوشیم، از خطر برحذریم، از اینکه کسی بخواهد علیه ما توصیه کند برحذریم. این خودش و درباریانش و همه پیروانش شامل میشوند. عمده این اشکال است. فمود فاخرجناهم من جنات و عیون. خب خدای سبحان همونطور که یه وحی هدایتی علمی و عملی خاص نسبت به اولیا دارد، یک القاعات زیانبار هم نسبت به دشمنان دارد. حالا اون که خدای سبحان یه القاع زیانباری وسیله به دشمنها دارد، به وسیله هر نیروی که باشد صادر است، چون مبدع اصلیش خداست. فهم ما به اینها دستور دادیم از این باغها و پارکها و گلستانها و بوستانها که تهیه کردید از اینجا فاصله بگیرید. ما اینها را بیرون کردیم، در حال که اینها خودشون تسلیم گرفتن. معلوم میشود که اون خدای سبحان قلب موسی کریم را در مسیر هدایت با اراده تأمین کرد، قلب فرعون و فرعونان را در مسیر سقوط و هلاکت هدایت کرده است. ممکن است حالا با عناوین مختلف، ولی این سیاق آیات این است که تمام نیروها را اینا جمع کردن. یه عده رفتن حاشر بودن، یعنی جامع بودن. اون محشورها نیروهای نظامی بودن، اون نیروهای نظامی را یه عده رفتن به عنوان حاشر و جامع، اونا را از گوشه‌دار مملکت آوردن تا با فشار بنی اسرائیل رو در مصر دیگر بدن. خب فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل. تمام این پیچیدگیات تو این جمله است. فرمود ما فرعون و فرعونیان را از این تشکیلات سلطنتی بیرون آوردیم، از اون باغ و راغ و کاخ بیرون آوردیم، اینا رو به حرکت رسوندیم و این زرزمین مصر را به بنی اسرائیل ارث دادیم. آیا این بنی اسرائیل دوباره از بحر احمر برگشتن آمدن وارد مصر شدن؟ کی آمدن؟ چجور شد آمدن؟ اگر چون که آیه محل بحث نظیر آیه سوره مبارکه دخان بود، اینجا مشکلی نداشت. در سوره مبارکه دخان بعد از جریان هلاکت فرمود ما این سرزمین را به یه عده ارث دادیم. آیه 24 به بعد سوره مبارکه دخان این است: فأسر به عباد لیلا انکم متبعون وترک البحر رهوان. این دریا زیر دست شما نرم است، به صورت عادی از این میگذرید. انهم جندر مغرقون، شما با آسانی از دریای احمر میگذرید، اینا غرق میشن. بعد همون کم ترک و من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهینه کذالک و اورثناها قوم آخرین. خب این چیز شفاف و روشنیست، محضوری ندارد. یعنی آل فرعون اینا به هلاکت رسیدن، ما همه این امکانات را به یه عده دیگر ارث دادیم. خب این در عرض لله یورثها من یشا، این مشکلی ندارد، چون قوم آخری معلوم است کیا هستن که. اما آیه محل بحث سوال برانگیز است: آیا بنی اسرائیل دوباره از سرزمین سینا یا از شام یا از فلسطین و غزه و امثال ذلک دوباره برگشتن آمدن مصر مالک اون امکانات شدن یا نه؟ اگر خواستن برگردن یقینا با معجزه بر نگشتن. اونجا جای کشتیرانی بود، دریای قلزم، بحر احمر، همون کشتیرانی بود که در سوره مبارکه کهف بحثش گذشت. وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیهما که بخواستن به اون مجمع البحرین برسن و سوارش کشتی شدن، وجود مبارک خضر سلام الله علیهما کشتی رو سوراخ کرد. بعد فرمود این ورا اینها ملکی بود که اخوی کل سفینه قصبا، معلوم میشه این بحر قرزم جای کشتی رانی بود به طور عادی. یه عده کشتی ران کارگرای این کشتی بودن، یه عده از راه کشتی وسیله نقلیه بود تغذیه میکردن، که فرمود این امر سفینه فکانت لمساکین یعمل فی البحر فاردت ان عیبها. همونطور که یک کسی یه اتوبوس داره کرایه میده، یه تاکسی داره کرایه میده، اینا هم یه کشتی داشتن کرایه میدادن و از همین را ارتزاق میکردن. کشتی رانی تو بحث قلزم یه امر رایجی بوده است. وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیه و هم سوار این کشتی شده از بحر قلزم گذشتن، نه از رود نیل. پس رواج داشت جریان کشتی رانی تو بحر قلزم، تو بحر احمر که در قسمت های جنوب شرقیش به مکه و اینها وصل است، در شمال شرقیش هم به صحرای شام و اردن و صحرای سینا اینا وصل است. اگر چون که بنی اسرائیل دوباره به مصر آمده باشند، این باید شما این تحقیق کنید، این مربوط به کشتیرانه این هاست. اینا بخش های منده تفسیر است که شما یک از شما بزرگوارا می توانید پایان نامه تحصیلاتیتون رو اینا در همین زمینه بنویسید و این سهم تعیین کننده دارد. بالاخره این بنی اسرائیل در این خاورمیانه چه جایگاهی داشتند؟ اینا اصلا مالک فلسطین و غزه بودند یا اینها مثل سایر مسلمان هایی که اهل فلسطین و غزدن اونجا بودن، منتها اینها اسلام نیاوردن، دیگر اسلام آوردن. نمیشه گفت که شما رو باید از این سرزمین بیرون بکنید. بارها مثال زده میشد، مثل اینکه زرتشتی ها دیگه حق ندارن ماها رو بگن شما از ایران بیرون کنید. خب ما هم این سرزمین بودیم هزاران سال قبل، پدران ما اهل تشخیص بودن، اسلام را با ولایت پذیرفتن، ما شدیم شیعه اهل بیت علیهم السلام، شما همچنان زرتشتی هستید، ما همه ایرانی بودیم دیگه، اینجا خانه ماست. دیگه زرتشتی نمیتواند به ما بگه شما در اینجا برید بیرون. هرگز بنی فلسطینی ها یعنی اسرائیل حق ندارد که کسی را از سرزمینش بیرون کند، چون جای اوناست. اینا را اگر به صورت پایان نام باشه یه حرف روز بالاخره انسان دستش بازتره. حالا ذات اقدس اله یک کسی رو جانشین قرار میدهد. در سوره دخان فرمودین که و او رسناها قوم آخرین، یه عده دیگر آمدن به جای اینها نشه. اما این ممکن است ولی باید اصلاح بشه. خود وجود مبارک موسی کریم که دوباره به مصر برنگشتن همونجا رحلت کردن، ولی آیه محل بحث میکنه ما بنی اسرائیل را وارث سرزمین مصر کردیم. اینا که وارد فلسطین و غزه و شام و اردن و صحرای سینا و این قسمت ها شدن، آیا دوباره برگشتن مصر و مالک این امکانات جنات و عیون و مقام کریم شدن یا نه؟ اگر سوره مبارک دخان بود و روشن بود که فرمود ما یه قوم دیگری رو فرستیم، یه قوم دیگر کیست روشن نیست. اما آیه محل بحث به صورت شفاف بیان کرده که بنی اسرائیل بعد از غرق آل فرعون مالک سرزمین مصر شدن و وارث مصر شدن. خب بنابراین اگر معیار آیه سوره مبارک دخان باشد هیچ مشکلی نیست. اینجا منتها این اشکال رو باید حل کرد. آخه مرجع ندارد دیگر، چون اینها فمن اخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها، این باید مرجع داشته باشه اون جنات دیگر. خب پس این رو انشاءالله تحقیق میکنید باز. بعد فرمود فاتبعوه مشتقین، که مشتقین به دو معنا احتمال داده شد، یکی در بحث دیروز یکی در بحث امروز. مشتقین یعنی دخلوا فی شروق الشمس، وقتی که آفتاب طلوع کرد اینها راه افتادن. یا نه مشتقین یعنی به طرف شرق حرکت کردن. پس این دریا منظور رود نیل نیست، اون دریای احمر و بحر قلزم. به بحر قلزم دریای احمر در شرق مصر قرار دارد. اینا عازم شمال شرقی مصر بودند، یعنی سرزمین سینا، سرزمین شام، سرزمین اردن، سوریه، این قسمت ها. خب بعد فرمود اینها حرکت کردند. فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون. خب این دو تا گروه رسیدن. برای قبل از دریا، قبل اینا چون رسیدن به ساحل دریا، هرگز فرعونیان فکر نمی‌کردن اینها میان ساحل دریای قلزم. خب اینجا برای چی بیان؟ اینجا که راه فرار نیست. دیگه نمی‌دونستن که عنایت الهی بر این هست که اینها از دریا بگذرن. اینا رو تو ساحل دیدن، از دور آل فرعون بنی اسرائیل دیدن و بنی اسرائیل از دور آل فرعون دیدن، گفتن انا لمدرکون، اینا میان ما رو میگیرن. فرمود کلا ان معی ربی سیهدین. این معیه قبلا هم گذشت، سه معنا ده سه بخش دارد. یه معیت مطلق و عام است که در سوره مبارکه حدید بیان کرد که اون تو معکم عین ما کنتم، هر جا باشید ذات اقدس الله به شما احاطه دارد. یه معیت خاصه است که مال مؤمن است، ان الله مع الذین اتقوا. یک معیت ویژه است. یه معیت تهدیدی و انتقامی است که ان ربک للمرصاد. در سوره طه گذشت که خدا فرمود شما به طرف فرعون برید، اینی معکم اسمع و ارا. نه، این فرمود تو یعنی موسی کریم و هارون سلام الله علیهما برید، من هم با شما دو نفر هستم هم با فرعون، اینی معکم اسمع و ارا. در بخش های دیگر که ضمیر تثنیه است مشخص است فرمود اینی معکما، اما در آیه سوره طه که گذشت جمع آمد، این جمع اون معیت تهدیدی را کنار خود دارد، یک معیت تهذیبی و نصرت و تأیید را کنار خود دارد، دو من با شما دو نفر هستم برای تأیید، با فرعون هستم برای تهدید و تخریب. اینجا هم فرمود به این که ورید مورکه بارکه موسی سلام الله علیه این معیه ربی سهدین، این یه معیت بیرجه است که این در لها معلزین اتقاو، این معیت خاص است که با این معیت خدا با هر کسی نیست. مثل کلام الهی خدا یک تکلم عمومی دارد که کل نظام کلام است، قرآن کلام است، با همه حرف میزند. یا ایها الناس میگد، یا ایها الذین آمنوا میگد، یا ایها الکافرون میگد، اینا هست. این مطلق تکلم است. یک تکلم تشریفی است که به کلم الله موسی تکلیما و مانند آن. این تکلم تشریفی از کفار سلب شده است. فرمود لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. خدای سبحان هرگز تکلم تشریفی گفتگوی شرافتمندانه با آن ندارد. اگر هم گفتگو داشته باشد تحقیری است. لخصعو و امثال ذالک است، وگرنه تکلم تشریفی نیست. اینجا می کنمود این معیه ربی سهدین، این معیت ویژه است که معیت با ره هدایت است. بعد فرمود فاوهینا، حالا اینجا با فاعت کردن، برای اینجا دیگه فاصله نیست که اینجا بعد از اینکه حرکت کردن آمد از ساحل بحر قلزم، اینجا فرمود ما به موسی کریم دستور دادیم که عصا را بزن. این وحی فعل است. این روایت نورانی رو مرحوم کلری رضوان الله در کافی نقل بکنند که انبیا از کجا می فهمند که پیغمبر شدند. فرمود یوفقون ذلک، ما همونطوری که یه علم حصولی شفاف داریم، مثل که الان روز است، ما در روز بودن شک نداریم، یه علم شهودی شفاف داریم. اگه کسی تشنه است این آتش رو می‌یابد، نمی‌فهمد. کسی که گرسنه است این گرسنگی رو می‌یابد، نمی‌فهمد. کسی که درد دارد این درد رو با علم شهودی درک می‌کند، نه به علم حسودی. وقتی به مطب طبیب رفت، گفت دندانم درد می‌کند یا سرم درد می‌کند، طبیب به این درد علم حصولی دارد، ولی مریض به درد علم شهودی دارد. خب اگر یک کسی دندونش درد میکنه، دستش درد میکنه، این درد میابد دیگه، این شک ندارد که این درد دیگه. گاهی انسان علم شهودی دارد و هیچ تردید هم ندارد. اون چرا که انسان کامل به وسیله وحی درک میکند با علم شهودی است و هیچ تردید پذیر هم نیست. ما علم شهودی غیر قابل تردید فراوان داریم. اصل علم ما هم علم شهودی است. ما علم حصولی رو بعد یاد بگیریم. ما اول سیری و گرسنگی را، ترس را، درد را، نشاط را، سلامت را، غم و غصه را، همه را، اینها را در دوران کودکی با خودمون داریم. اینها را علم شهودی ماست. ما هیچ تردید نداریم. بعد از اینها به علم حصولی تعبیر بکنیم. میگه دستم درد میکنه، دندانم درد میکنه، من تشنه ام، من گرسنه ام. اینا کسی که میشنود علم حصولی پیدا میکنه. یا ما اون علوم شهودی را تبدیل به علوم حصولی میکنیم، خودمون مفهوم سازی میکنیم، میشه علم حصولی. و یعنی اون اصلش علم حضوری است. وجود مبارک موسی کلیم اراده را در خودش یافت، که خدای سبحان به او میگوید این عصا را بزن به دریا. این رو مییابد بدون کمترین تردید با علم شهودی، نه علم حصولی. به تردید پذیرم نیست. ما از این علوم شهودی غیر قابل تردید فراوان داریم، منتها در محدوده خودمونه. گرسنه ایم، سیریم، تشنه ایم، درد داریم، اینجور نشاط داریم یا ترس داریم، این همه علم شهودی است دیگر. که ما اول با مشهودات روبرو هستیم، بعد مشهودات ما علوم حضوریه و تبدیل میشه به علوم حصولی. این وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه بلوجدان یافت که خدای سبحان میگوید عصا را بزن، دیگه تردید ندارد. این چیزی شک پذیر هم نیست. اون کسی دریا را آفرید، دریا را هم مورد رحم خود قرار میده. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، این دریای قلزم را، این بحر احمر را تو با عصا بشکاف. این شده شق البحر. خب وجود مبارک موسی کریم این کار را کرد، دریا هم شکافته شد. فنفلق و کان کل فرقه این که تود العظیم که در بحث دیروز گذشت. وقتی که این در جاده خاکی در دریا پیدا شد، یه سد آبی از دو طرف شد، آبهای رفته رفته، آبهای نیامده ایستاد، اینا به صورت کوچه شد، اینا از دریا به صورت جاده خوش رو بکردن. فضل ابله هم طریقا فر بحره یبسا، یعنی جاده خوش، این جاده خوش عبور کردن. بعد فرا این هم خیال میکردن این دریا برای اونها هم جاده خوش خواهد بود. ذات اقدس اله اینا رو هم تحریک کرده بیاره تا اینها رو وسط دریا بعد غرقشون کنه. فقط و از لفنا سمل آخرین بحر بله نه تود عظیم شد، مثل صد شد تود عظیم، نهی که در بستر رودخانه می آمد. این آبهای نیامده همینطور کوچه شد، مثل سد خاکی، سد بتونی با این جور شد. رود نیل که می آمد منتها همینجوری رو هم مثل موج بلند ارتفاع پیدا کرد. خب قبلا این مثال را می زدن، این بادبدکی که بچه ها دارن بازی می کنن، خیال بکنن به این که این باد بده که رفته آسمون، رفته فضا، این هرچه بیشتر بره این به نفع این هاست. با گاهی غافل از این که باد این رو بالا میبره تا این نخ رو پاره کنه و رابطه بین این کودک، این نوجوان و باد پزک بالکل قطع بشه. گاهی خدا انسان رو بالا میبره، بالا میبره، بالا میره که همونجا بیاندازد. اگر همونجا انداخت، طبق بیان نورانی که مرحوم کلینی تو جلد دوم کافی نقل کرده، چیزی از اون نمیموند. فبود اتقو المرتق السهل ازا کان منحدره و اینا. فبود اون بالا رفتنی که پایین آمدن سخته نری. خیلی از کارهاست که به آدم پیشنهاد میدن، مقام هاست به آدم پیشنهاد میدن، آدم نمیدوند که این مقدمه سقوط و حبوطه. فرمود اون بالا رفتنی که پایین آمدنش سخت است اونجا نرید. اتقوا المرتقى سهل، مرتقى یعنی جای بلند که رفتنش سهل است، اما منحدرش وعر است، زن دشوار است. بنابراین اینا خیال کردن به این که این به اصلف ناسم من آخرین، این دریایی که کوچه شده و جاده خاکی شده، برای اینم جاده خاکی است. آمدن تا اون آخرین نفری که تابع هست موسی کلیم بود، وقتی از دریا گذشت، این آبهایی که رو هم انباشته شده فقشیه هم مریمه و آخشیه هم جاری به رو هم رفت. فرمود به این که و از لفنا فمن آخرین بعد و انجینا موسی و من معه اجمعین، هیچ کدام از بنی اسرائیل آسیب ندیدن. ثم اغرقنا الاخرین، فاصله شد، اینها کاملا از دریا گذشتند و آخرین نفر آل فرعون هم وارد این دریا شد. همه اینها که تو دریا بودن به صورت اجمعین همون اغرقنا. این یه فاصله میخواد، برای اینکه این جمعیت زیاد تا همه اینها وارد این جاده خاکی دریا بشن خب طول میکشه. همه اینها آمدن، وقتی همه اینها آمدن دستور رسید که این امواج فرو بریزد، این تود عظیم به صورت رودخان دریای روان حرکت کند و همه اینها رو فرو ببرد. و از لفنا ثم الاخرین و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین، دیگران رو مقهر کردیم و چیزی از اونها نمونده. چرا وقتی که آبهاش سد شده، این آبی که میریزه خب روی آبهای دیگه حرکت میکنه دیگه. این دریای احمر اگر چونکه به حال عادی باشه جریان نداره، اما وقتی که بخش وسیعی ها رو 10-12 تا کوچه گفتن شده، حالا اون دیگه وسیع روایی مربوط است، این بالا میاد، بالا وامد، بالا میاد وامیسه، این به صورت یک سد آبی وامیسته، موج 50 متری 60 متری کمتر و بیشتر هست. خب تمام این دریاها این وسط با جاده خاکی باشه که اینا تا اون آخرین نفر بیان، و این موج عظیم وقتی که فرو میریزه یه غلطانی غلطکی هستی یه حرکت هستی. خب بنابراین این میتواند معنای آیه مبارک ممکن است جذرومت بشه، ولی این ناظر به جذرومت نیست البته، برای اینکه همون آبها که فرو میریزه خب یک حرکت شدید ایجاد میکنند دیگه، موج جدید ایجاد میکنند دیگه. اگر چندین کوچه درست شده باشه که طبق بعضی از روایات هست، و این کوچه ها هم گفتن که فاصله داشته یک دیگر را میدیدن، قوه و روزنه داشته، این چند گروه بنی اسرائیل چند ده این 12 سبتی که بودن اینا یکدیگر رو میدیدن، بعد وقتی این فرو میریزه این امواج یه حرکتی پیدا خواهد شد. خب برای اینکه جاده خاکی شد دیگه، بله خب دیگه اینا حرکت کردن، اینا از بالای کوه میان پایین، از بالای کوه چطوره افراد میان پایین. این که فرمود سمه با فاصله ذکر کرده، برای همین جهده که تا آخرین نفر وارد بشه. آخرین نفر که وارد بشه خب خب طول میکشه، جذبت به سمت تعبیر کرده. انسان در خشکی از بالای کوه میاد پایین، از پایین کوه میره بالا. در دریا هم همچنینه، وقتی که آب بگذره از بالای این لب این ساحل بلند حرکت میکنه به عمقش میرسه. خب بنابراین عمده این است که فرعون یا هیچ فکر نمی کردن که اینا میان ساحل بحر قلزم، برای اینکه اینجا برای فرار نیست. همونطوری که خود بنی اسرائیل می گفتن که الان ما بین دو خطر قرار داریم، جلو غرق است و پشت سر ارتش جرار فرعون، وجود مبارک موسی کریم هم بود کلا ان معی ربی. خود آل فرعون هم اینو هرگز فکر نمی کردن که بنی اسرائیل به طرف بحر قلزم دریای احمر حرکت می کنن، بین خب راه نیست دیگه. در این قسمت همود به ازلف ناثمن آخری بخشی از اینها در سوره مبارکه اعراف گذشت، بخشی هم در سوره مبارکه طه. در سوره مبارکه اعراف از آیه 103 به بعد این قصه شروع میشه: ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الی فرعون و ملئه. چند بخش را به جریان را در سوره مبارکه اسراء اعراف پشت سر هم ذکر می‌کنند. بعد مبارزه حضرت با سحر را ذکر می‌کنند، پذیرش ایمان سحر را هم ذکر می‌کنند. اونگاه اعتراضی که فرعون به وجود مبارک موسی کلیم داشت که این هذا المکر و مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها، این تن در سوره مبارک اعراف مبسوطاً گذشت. درباریان فرعون هم به او گفتن شما اگه به فرعون و موسی مهلت بدی، این دین شما را که همون آیین وثنیت و بت پرستی است این بر می‌دارد. انهم یذروا که به آلهتک. دیگه تصمیم گرفتن وجود مبارک موسی کریم را از بین ببرند. این وسط ها چندین معجزه وجود مبارک موسی کریم از ذات اقدس را درخواست کرد یا بدون درخواست اون حضرت خدا انجام داد که بلکه آل فرعون نجات پیدا کنند. آیه 130 سوره مبارک اعراف این بود که ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین سنه، همون فقر و تنگ دستی و قحطی در چند سال و نقص من از ثمرات لعلهم یذکرون. بعد غیر از اونا فرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع، اینا هیچ کدوم اثر نکرده. بعد تنوز چون اثر نکرد فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم، یم هم اون جای پر آب رو بگن، و انهم کذب و بایاتن و بکان و انها غافلین و اورثنا القوم الذی کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. در ذیل این آیه سوره مبارکه اعراف گذشت که احتمال اینکه این مستضعفین همون بنی اسرائیل باشند و دوباره برگشته باشند یه مدتی به مصر هست، بنی اونجا جای کشتیرانی بود دیگه، نمیشه گفت به اینکه بار اول را با معجزه موسی آمدن، بار دوم را چگونه برگشتن، جای کشتیرانی بود. اگر این آیه بود، یعنی آیه سوره مبارکه اعراف که فرمود به اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، و آیه محل بحث که دارد به اورثنا بنی اسرائیل که اینا هماهنگن، اگر این دعایه بود باید پاسخ داده بشه که چگونه بنی اسرائیل دوباره آمدن سرزمین مصر گرفتن. ولی اگر برابر سوره مبارکه دخان باشد، اونجا فرمود به اورثناها قوم آخرین، ممکن است ملت دیگه باشد. اما این که فرمود به اورثنا قوم الذین کانوا یستضعفون، این کانوا یستضعفون همین بنی اسرائیل بودن دیگه. مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها و تمت کلمه ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. این هم تأیید میکند، یعنی آیه سوره اعراف مشابه آیه محل بحث سوره شعرا است که سرزمین مصر و بنی اسرائیل آمدن گرفتند. الحمدلله رب العالمین.